ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید اجرای تحریم‌های گذشته توسط اتحادیه اروپا خلاف روحیه همکاری است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. محمد جواد ظریف اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین‌المللی خواند. شب شما عزیزان شنونده بخیر. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم‌های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا گفت که این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر به فهرست های تحریم های اتحادیه اروپا اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. توافق ژنو پس از سالها مذاکره میان ایران و گروه 5 علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به دست آمد، اما هنوز زمان اجرای آن به طور دقیق مشخص نشده بود. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که این توافقنامه از روز 29 آذر اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم زمان اجرای آن را اوائل دی ماه اعلام کرده بود. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل در آن باشد حضور نخواهد یافت. او روز جمعه در دیدار با مراجع تقلید در قم اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و از قدرت‌های جهانی خواستار خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل شد. محمد جواد ظریف همچنین گفت ملت ایران به رفتار و گفتار غربی‌ها اعتماد ندارد، بنابراین غرب میتواند با استفاده از فرصتی که ایران در اختیارش قرار داده اقدامات گذشته خود را جبران کند. اکبر توکلی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا میگوید با افزایش میزان آلودگی هوا در تهران تعداد مرگ و میرها نیز افزایش مییابد. او روز جمعه از افزایش روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر در روزهای با هوای آلوده در سال گذشته خبر داد و گفت آمادگی دارد این آمار و اطلاعات را برای بررسی در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد. به گزارش سازمان هواشناسی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 2 یا 3 روز هوای سالم و پاک داشته است. و مسران اتحادیه اروپا در نشست همکاری‌های شرقی در پایتخت لیتوانی موفق به امضای هیچ سندی با اوکراین نشدند و صراحتاً اعلام کردند مسئولیت این امر بر عهده کیف است. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین گفت درک او از نتایج اجلاس ویلنیوس این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و چنانچه اتحادیه اروپا شرایط اوکراین را بپذیرد کیف پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. این گفته ها در حالی بیان می شود که شهرهای اوکراین شاهد گسترده ترین تظاهرات مردمی از زمان انقلاب نارنجی در این کشور است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
امضای توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اوکراین که قرار بود مهمترین رویداد نشست همکاری های شرقی در پایتخت لیتوانی و یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا در گسترش روابطش به کشورهای اروپای شرقی باشد، صورت نگرفت. در این حال جمعه دفتر ریاست جمهوری اوکراین بیانیه منتشر کرد که در آن از قول ویکتور یانوکوویچ گفته شده که وی پیام سران اتحادیه اروپا را شنیده و آن این است که درهای اروپا به روی اوکراین باز است و اکنون کیه باید مشخص کند با چه شرایطی این پیشنهاد اروپا را خواهد پذیرفت. یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین صبح جمعه در اجلاس همکاری‌های شرقی اتحادیه اروپا گفته بود اوکراین توافق همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک امضا خواهد کرد، اما تنها به شرط دریافت کمک‌های اقتصادی. شرط دیگر نیز رفع اختلاف‌ها با روسیه از طریق تشکیل کمیسیون سه‌جانبه اوکراین-روسیه اتحادیه اروپا است. روسیه پیشتر برای این ریزنی‌ها اعلام آمادگی کرده است. اما نمایندگان اتحادیه اروپا می‌گویند همکاری تجاری با اوکراین یک توافق دوجانبه است که ربطی به طرف سوم ندارد. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ویلنیوس بار دیگر از فشارهای روسیه گله کرد. اتحادیه اروپا نیز پیشتر از روسیه خواسته بود از مداخله در امور اوکراین بپرهیزد. روسیه هم اتهامات مشابه علیه اروپا مطرح می‌کند. ویتالی شفچنکو تحلیلگر سیاسی در کیف از تصمیم دولت اوکراین حمایت میکند.
اوکراین в роли той страны, за которой ведётся очень серьёзная геополитическая борьба, и мне кажется, что украинская
элита اوکراین عرصه بازی‌های ژئوپلیتیک روسیه و اتحادیه اروپا است و حزب مناطق به همراه رئیس جمهور و دولت در شرایطی که روسیه و اروپا هر یک اوکراین را به سمت خود می‌کشند با ادامه سیاست تعادل که دو طرف را راضی نگه دارد رویکرد واقع بینانه و عملگرایانه اتخاذ کرده.
Они, мне кажется, выбрали абсолютно правильный прагматический подход.
خبر امضا نشدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا برای تظاهر کنندگان در کیف و 23 شهر دیگر که برای هشتمین روز متوالی در اعتراض به این اقدام دولت به خیابان آمدند مایوس کننده بود. جمعه بیش از 500 هزار نفر زنجیر انسانی به طول 625 کیلومتر از میدان استقلال در مرکز پایتخت اوکراین تا مرز این کشور با اتحادیه اروپا در لهستان را تشکیل دادند. اجلاس سران اتحادیه اروپا در ویلنیوس در بیانیه اعلام کرد که متوجه حمایت وسیع مردم اوکراین از همگرایی با اروپا است. رهبران اپوزیسیون اوکراین که آنها هم در اجلاس ویلنیوس حضور داشتند پس از بازگشت خواستار فشار مردم برای کنارگیری دولت، استیضاح رئیس جمهور و برگزاری زود هنگام انتخابات شدند. فعالین مدنی نیز که طی یک هفته گذشته اعتراض‌های مردمی را سامان دادند یک شنبه را روز نفرمانی مدنی اعلام کردند. همزمان با تظاهر کنندگان طرفدار همگرایی با اروپا حامیان دولت که عمدتاً با اتوبوس از دیگر شهرهای اوکراین به پایتخت آورده شدند در برخی میادین کیف حضور دارند. الیک ویسنیوک تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم رئیس جمهور اوکراین خودکشی سیاسی بوده.
ویکتور یانوکوویچ انتخاب دو چیز است. вибори 2015 года, чтобы он имел возможность победить и деньги.
برای ویکتور یانوکوویچ دو مسئله مهم است. پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مقدار پولی که میتواند روسیه یا اتحادیه اروپا را سرکیسه کند. اما روشن است که این سیاست شکست خورده. هم روسیه از او ناراضی است و هم اتحادیه اروپا. اینکه او تصمیم گرفت به جای اینکه مجری خواسته مردم باشد خود را ناجی آنها جلوه دهد در بین طرفدارانش هم به اعتبارش لطمه زد. اکثر مردم نشان دادند که انتخاب آنها ارزش‌های اروپایی و دموکراسی است.
اوکراین در سال 1386 نخستین لایحه توافق تجاری با اتحادیه اروپا را تدوین کرد و پس از 6 سال مذاکره این سند 1000 صفحه‌ای مورد تایید پارلمان اوکراین نیز قرار گرفت. اما پنجشنبه گذشته دولت ناگهان اعلام کرد امضای این توافقنامه را به حالت تعلیق در می آورد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
عزیزان، اگر طالب گپ و گفت با دیگر شنوندگان رادیو فردا و ما در رادیو فردا هستید، 201-202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. اما هنوز یک هفته از توافق در ژنو نگذشته که وزرای خارجه ترکیه و امارات متحده عربی تا اینجا روانه تهران شدن و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خبر از سفر به عمان و کویت در هفته آینده و آمادگی برای سفر به عربستان سعودی خبر داده. اگرچه افزوده که تاریخ این سفر مشخص نیست، ریاض اگرچه از توافق ژنو محتاطانه استقبال کرده اما همچنان نگران روندی هست که آغاز شده و تحلیلگران میگن ریاض نگرانیش از نزدیکی بیشتر تهران و واشنگتنه. برای بررسی اون چین روزها در خاورمیانه میگذره، هانا کاویانی از رادیو فردا با چارلز فریمن سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی گفتگو کرده. آقای فریمن که پیشتر در دهه 90 مدتی دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین الملل بوده، در آغاز این گفتگو از ارزیابی خودش درباره توافق ایران و 6 کشور در ژنو میگوید.
به نظرم این توافق قدمی به پیش برای حل مسئله ای است که مدتی است به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده، اما این تنها یک قدمه و باید دید که در ادامه چه خواهد شد.
آمریکا و برخی دیگه از کشورهای مذاکره کننده با ایران در طول این مذاکرات تاکید کردند که نگرانی‌های متحدانشون رو در مذاکره با ایران در نظر دارن. فکر می‌کنید تا چه زمانی و تا چه حدی این نگرانی‌ها در شکل مذاکره با ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظرم آمریکا بر مبنای منافع خود مذاکره میکنه و خب در این حال تلاش میکنه تا از منافع دیگران هم محافظت کنه. صادقانه بگم که آمریکا با بسیاری از آنچه اسرائیل درباره این پرونده میگه موافق نیست. همچنین این اختلاف نظر با عربستان سعودی هم مطرحه. در نتیجه این عجیب نیست که توافق حاصل شده و سعودی ها با احتیاط آن را پذیرفتند و اسرائیلی ها آن را نپذیرفتند و از هر راهی برای بازگشت به پیش از توافق استفاده میکنند. به نظرم این وضعیتی جالبه. البته فکر میکنم موضوع غیرعادی اینه که اسرائیل یک جانبه و به طور مستقیم با نظر 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مخالفت کرده.
شامگاه چهارشنبه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه دستیابی به توافق رو مایه دلگرمی خوندند و از ایران خواستار همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به نظرتون این چنین بیانیه یک نوع عقب نشینی از مواضع پیشینه؟
هیچ کس نمیخواد ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و تمام تلاش و هدف مذاکرات با ایران هم این بوده که دستیابی به سلاح رو تا حد امکان غیر ممکن کنه. به نظرم کشورهای شورای همکاری بسیار واقع‌بین هستند. اونها رخ دادن اتفاق و دستیابی به توافق رو پذیرفتن و حال میخوان بهترین استفاده رو از اون ببرن. اونها میخوان از منافع خود حفاظت کنند و در این حال مطمئن بشن که ایران برنامه نظامی نخواهد داشت. اما باید گفت نگرانی اصلی اونها قدرت و نفوذ ایران در منطقه است و این بیشتر از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران براشون اهمیت داره. این کشورها خصوصا عربستان سعودی با حمایت از تحریم‌ها علیه ایران در تلاش بودند که اقتصاد ایران پیشرفت نکنه و نفوذ ایران بیشتر از این که هست نشه. چنین روی کردی کشورهای حوزه خلیج فارس رو از اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای جدا می‌کنه. البته اسرائیل به طور رسمی در اختیار داشتن سلاح اتمی رو اعلام نکرده و میخواد انحصار داشتن سلاح اتمی رو در اختیار خودش داشته باشه. البته فکر میکنم این رفتار اسرائیلی ها به دلیل تاریخ یهودیانه و اونها نگرانند که ایران روزی با بمب اتم به اونها حمله کنه.
در روزهای اخیر از وزیر امور خارجه ایران درباره سفر به عمان و کویت و تصمیم به سفر به عربستان سعودی شنیدیم. به نظرتون با توجه به اختلاف نظرهایی که بین تهران و ریاض وجود داره، ممکنه که مانند تهران واشنگتن طرفین راههایی برای نشستن بر سر میز و مذاکره با هم پیدا کنن؟
ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته یک بار به این مرحله رسیدن که به پای میز بیان. همون زمانی که ملک عبدالله تازه به پادشاهی رسیده بود و هاشمی رفسنجانی در ایران ریاست جمهوری رو بر عهده داشت. عبدالله در اون زمان زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور پیدا کرده بود. در نتیجه مذاکره مجدد ممکنه، اما همکنون اگرچه توافق رو پذیرفتند اما به نظر ناراضی هستند. خصوصا این که برای اونها این موضوع تمام موفقیت‌هایی که ایران در سال‌های اخیر به دست آورده رو اثبات می‌کنه.
در این روزها ایران و ترکیه هم گفتگوهای کردن. به نظرتون تلاش برای توازن قوا در خاورمیانه میتونه یکی از موضوعات جذاب در سیاست بین الملل در ماهای پیش رو باشه؟
ببینید، اگر از منظر عربستان سعودی به موضوع نگاه کنیم، حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومتی که شاید از بار قدرت ایران می‌کاست، عراق رو تبدیل به کشوری کرد که میتوان گفت امروز متحد ایرانه. حملات اسرائیل به لبنان در سال 2006، 7 سال پیش، به نفوذ بسیار زیاد حزب الله انجامید که اون هم نزدیک به ایرانه. حکومت سوریه هم اگرچه به شدت تحت فشاره همچنان به ایران نزدیکه و از منظر عربستان ایران دلیلی بر بی‌ثباتی در بحرینه. در نتیجه سوالی که این روزها در ذهن سعودی هاست اینه که آیا آمریکا و سایرین چنین دستاوردهایی توسط ایران را به رسمیت خواهند شناخت یا اینکه می‌ذارن ایران این موقعیت خودش را تحکیم کنه یا خیر. رقابت بین ایران و عربستان سعودی وجود داره و ریاض از دستاوردهای ایران نگرانه.
ایران
عزیزان، به پایان 15 دقیقه میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مشرق برآمد، صبح هم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم، بامداد کودکی گفتم، کودکی گفتم، کودکی گفتم، تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم ای غافل، گفتم ای غافل، نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلن دامنش پر ارغوان و یاسمین. خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان، خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان، خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن؟ یا نگار من، نگار من، پریشان کرده زلف عنبری. یا نگار من، نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
خدایی بگین با دل بر من بگین انگشتر من چقدر سخت جدایی میام دور از خسته 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 جمعی به جون تو خسته 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 میام دور از خسته 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 جمعی به جون تو خسته 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 جون دلم هر یک گلم ناقل سرم آبه یا
همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
که در طریقت ما با
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌هایش اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی را لغو کرده است. اکبر توکلی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا میگوید با افزایش میزان آلودگی هوا در تهران تعداد مرگ و میرها نیز افزایش می‌یابد. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه برای دیدار با مقامات ایرانی عصر روز جمعه وارد تهران شد. شرکت لوک اویل دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه، برای اثرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین المللی اعلام آمادگی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل در آن باشد حضور نخواهد یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مهمترین شرکای آسیایی تهران خرید نفت از ایران را در سال جاری میلادی تا 15% کاهش دادند. و آخرین خبر این که وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.